بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار ادامه آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 282. آیه است که در میان آیات شریفه قرآن ویژگی خاصی دارد. همان گونه که در باب آیه الکرسی اشاره کردیم، شاید قریب به 100 آیه در میان همه 6230 آیات قرآن نام منحصر دارند: آیت الکرسی، آیت الملک، آیت الدین، آیت الدین. آیه 282 چنین نامی رو دارد. نام این آیه، آیه دین است. از خصوصیات این آیه این است که اطول آیت فی القرآن، طولانی ترین آیه قرآن کریم است. در این جهت هیچ شبهه و تردیدی نیست که این طولانی ترین آیه است. به تعبیر عرفی خودمون یه صفحه تمام از قرآن رو برحال در بر می گیرد. البته از سوی دیگر که آیا کوتاه ترین و اقصر و آیت فی القرآن کدام آیه است؟ اگر ما حروف مقطع رو آیه مستقلی بدانیم، قاف، صاد، اینا میشن طولانی کوتاه‌ترین آیه قرآن. یه حرف قاف، یه حرف صاد، یه حرف نون، و القلم و ما یسطرون، اگر اینها آیه شده باشند. اما با توجه به این که آیه شماری بر اساس مفهوم است، یعنی یه کلمه معنی‌دار، شاید بتوان گفت در قبال این طولانی ترین آیه قرآن، کوتاه ترین آیه رو میتوان اگر یک کلمه واحد در نظرمون باشه، همون جمله معروف قدما رو درست بدانیم، مدهامتان، در سوره مبارکه الرحمن. همین کلمه مدهامتان یه آیه است و این کوتاه ترین است. از جهت مفهوم هم مفهوم واحدی رو میرسونه، یعنی دو بهشتی که از جهت رنگ هنگامی که از دور نگاه میکنید سبزی اونچنان در اوج است که به سیاهی زده میشود. متهامتان. بنابراین آیه دین طولانی ترین آیه قرآن کریم. به همین جا عرض میکنم محضرم باراک عزیزان، اگر بنا باشد این آیه را از زاویه فقهی نگاه کنیم، چون جز و آیات و لحکام است و مباحث ظریف فقهی این آیه را بحث کنیم، مسلم بدانید این گفتگوی یک ماه خواهد بود بدون هیچ تردیدی، چون بیش از 20 قاعده مهم فقهی و حقوقی در کتاب تجارت از این آیه شریف استخراج می شود. بیش از 20، من با ملاحظه عرض می کنم تا حدود 30 قاعده از این استفاده می شه. بعضی از اساتید، خدای رحمت کند ایشان را، گذاشته در مکتوباتشون، در مباحث درسی خودشون از این آیه حدود 28 قاعده رو استخراج کردن. یعنی این آیه آیه عجیبیست از این جهت، بسیار سنگین و پربار و پرمحتواست. موضوع اصلی آیه هم همان گونه که خواهیم خواند و ملاحظه می‌فرمایید، توجه انسان‌ها به حقوق جمعی اجتماعی است، یعنی اون تعاملات صحیح بین مردم، برایت وجوه کاملی که از آن شما گاه ممکن است تعبیر به حق الناس بکنید در مسائل اقتصادی و مادی. آیه یه حساسیت های ویژه‌ای دارد، لحن و ترکیب و باز اون زیبایی های بلاغی هم در مجموعه مطلب نهفته است که مقداری که لازم بود انشاءالله در جای خود با بزرگواران در میان خواهیم گذاشت. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. اولین جمله‌ای که ملاحظه می‌فرمایید خداوند سبحانه آیه رو با خطاب الذین آمنوا شروع می‌کند. این حساسیت و ویژگی رو به مخاطبان متذکر می‌شود ذات باری تعالی. کسانی که به جرگه اهل ایمان پیوسته اید، مؤمنید، پذیرفتید، اعتقاد دارید به مبدعی، معادی، حقیقتی، فلسفه وجودی، اصولی، قواعدی، دیانتی، شریعتی، شما که مؤمنید و ایمان دارید باید بدین شیوه عمل کنید. این شرط ایمان شماست. حالا اگر مؤمن رو به بیان همون اهل امان دانستیم، کسانی که اومدید ایمنی که از خداوند گرفتید و میخواد به جامعه امان بدید به عنوان مؤمن، اذا تداینتم باید به این شیوه با یکدیگر عمل کنید که از ناحیه شما کسی مورد تهدید قرار نگیرد و یه آرامشی بین شما و دیگران در معاملات اجتماعیتون حاکم باشد. پس خود گفتن کلمه یا ایها الذین آمنوا اون حساسیت رو نسبت به مخاطبان خاتم انبیا، اون پیروان خاتم انبیا محمد مصطفی محمد کاملا مورد تأکید قرار میدهد و حس مسئولیت رو در مخاطبان به بیانی افزایش میدهد. خب چه بکنیم؟ دستور چیست؟ اذا تداینتم، هنگامی که تداین میکنید به دینی. کلمه تداین از خود ماده دین میاد، البته استعذار دادیم باید با فتح دال باشه، یعنی دینه نه دین، یا دین با کسر بخونیم که بدل به دین میشه مثلا، نه دین. دین تداین، تداین باب تفاعل است در کلام عرب و نوعاً کارهای طرفینی و دو سویه رو به باب تفاعل میبرن. تضارب یعنی او میزد و این میزد، تقاتل مقاتله، باب مفاعلش او میکشید و من میکشیدم، تنازع. اون کارهای طرفینی رو تفاعل میگن که از دو سوس. هنگامی که دو سویه با هم تداین بنای دینی رو میگذارید باید به این شیوه عمل کنید. خب تداین پس بنابراین دین دو سویه، لذا به دنبال فرمود تداینتم به دینن. حالا من اینجا کمی مشکل میشه از جهاتی بحث، اما یه توضیحات مختصری رو هم در ابعادی اگر بگم فکر میکنم نافع باشه. فرمود تداینتم به دینن، از جهت ادبی این دین بعدی نیاز نبود، چون خود کلمه تداین چی رو میرساند؟ دین رو میرساند دیگه. هنگامی که شما با هم قرار داده دینی میگذارید، این رو چنین رو چنان کنید. مثلا باز میفرماد اذا تداینتم به دینن، نمونه داره در قرآن اینطور تعابیر، ولا طائر یطیر به جناحیه، هیچ پرنده نیست که طیر میکند میپرد با بالش. خب مگه ما نمیدانیم پرنده چه میکند؟ پرنده با غیر بال میپرد؟ ولا طائر یطیر به جناحی، نعوذ بالله آنچه در جوی میرود آب از زیر ابروان چشم است. این چنین حالتی شد که این که توضیح واضحات ولا طائر یطیر به جناحی. فبین للذین تو فرمود یکتبون الکتاب به ایدیهم، می نویسن با دستشون، هم مردم با پاشون می نویسن که خدا در قرآن بود یکتبون الکتاب به ایدیهم. این که توضیح واضحاته. اینها یه نکات زیبای بلاغی است که دیده میشه. اگر فرمود ولا طائر یطیر به جناحه، چون کلمه طائر در عین اینکه معنای پرنده رو میرساند، موجود تیز رو به تیز تک رو هم طائر میگویند. اون حتی انسانی که سبکبال میجهد و حرکت میکنن اینو پرنده میگن. در فارسی هم میگیم این رو، میگیم مثل پرنده حرکت میکنن، اصلا پرنده ایه. اصلا گاه این اسبهایی که خیلی قوی بودن و تیز رو بودن به اینها چه نامی میدادند؟ ذوالجناح. ذوالجناح اصلا اینو بال دارن، پرنده هم نه زلجناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهنا بر کلام طاقت داشت. خود طائر به معنای تیز رو و تیزتک هم به کار برده میشه، اما خدا اینجا این رو اراده نکرده و نه طائر نیتی رو به جناحه، نه همون پرنده بالدار رو اشاره کرده، لذا در این حال جناح و بال رو هم مطرح میکنه. در اینجا فرمود ازا تداینتم به دینن، چون تداین یه معنای دیگه هم توش هست، تداین از ماده دینم میاد، یعنی سفارش دینیه به هم. ازا تداینتم یعنی هنگامی که قرارداد دینی با هم میگذارید. اصلا مراد خداوند این نیست، اینجا بحث اقتصادیه، اینجا بحث مالیست و بدبستانه. ازا سریعا به دنبال اون دین رو مطرح میکنه که کاملا بحث روشن باشه و به تعبیر امروزی ما یه شفاف سازی میشه در استعمال کلمات، که این نوعا شیوه قرآن در مسائل احکام است. فرمود هنگامی که تداین میکنید، قرارداد دین با هم میگذاریم. دین یعنی چه؟ کلمه دین نقطه مقابل عین. عین یعنی شیء خارجی، یه چیزی رو در خارج میبینید، این لیوان عین است. اما آنچه در ذمه و بر عهده منه که به ظاهر دیده نمیشود، نام این دین است. دین اشتغال و ذمه به ما یتعلق و بالغیر. هنگامی که انسان ذمه‌اش مشغول میشه، اگر خیلی روانو پارسیش کنیم، یعنی تعهدی بر دوشش میآید نسبت به دیگران، نام این رو میگن دین. یه تعهدی نسبت به دیگران در دوش انسان مستقر و ثابت میشه، نام این دین خواهد. کلمه دین برابر با قرض نیست عزیزان. گاهی ما این رو در استعمالاتمون میگیم آقا ما دین داریم به فلانی، یعنی قرض داریم به فلانی، این رو به کار میبریم و به این شیوه. نه، این برابر با اون نیست اصلا. رابطه بین دین و قرض مساوات نیست. دین خیلی معنای گسترده‌ای داره، قرض یه معنای محدودتری داره. میگیم ما به فلانی مقروضیم، باز خود این استعمال هم غلط اصلا. یعنی خود کلمه مقروض رو هم توجه دارید، ما میگیم ما نسبت به فلانی اینقدر مقروضیم. نه، اگر شما قیچی رو بردید و بریدید یه چیزی رو جدا کردید، این میشه قرض، و اون چیزی که بریدید اسمش مقروضه. یعنی یه پارچه رو میبرید جدا میکنید و پارچه میشه مقروض، شما مقروض نیستید. اگر شما نسبت به کسی بدهی مالی دارید، یعنی پولی از کسی وام گرفتید، حالا اون میشه قارض، شما میشید مقترض، اون پولی که به شما داده میشه مقروض. این رو گاهی سلامتی نهت بفرمد. پس بنابراین اصل استعمال چیز دیگری است. این قرض یه وامی است که شما از کسی وجهی گرفتید، حالا این رو متعهدید که بپردازید، این میشه چی؟ این میشه قرض. اما دین بسیار فراتر از این است. اصلا بحث وام نیست. ممکنه یه گوشه دین برگرده به وام، شما از کسی وام گرفتید، پس بنابراین دین دارید. باز این کلمه رو اصلاح کنم، گاهی میگید ما نسبت به فلانی مدیونیم، اینم غلطه. یعنی ما کلمه مدیون هم نداریم، دائم مدین. مدیون غلطه، مدین یعنی اون کسی که دین داره. این التفات فرمودید. خب حالا دین همیشه در قبال اصلا یه گوشش ممکنه به وام ربطی داشته باشه. دین یه تعهدی است که در بدبستان و در معاملات شکل میگیره. این اصلا در معامله ایجاد میشه و در بدبستان ها. برای توضیح بیشتر و اینکه خوب دیگه بحث رو ریشه ای خدمت عزیزان باز کنیم و بپردازیم به سخن و قواعدی که در آیه وجود داره، انشاءالله محضر بارتون مطرح کنیم، اینو باز مرور میکنیم با هم و تکمیلش میکنیم. هنگامی که یه معامله این شکل میگیره در اسلام، یه بدبستان این شکل میگیرن، شما یه سمن دارید یه مسمن به اصطلاح فقهی، یعنی یه باها دارید یه کالا، پولی میدهید و جنسی میستانید. این بدبستان این چنینی است، سمن، مسمن، کالا، باها. حالا اینجا چند حالت دارد. خودتون استحضار دارید، گاه پول فوریست، الان این پول دست شما، به تعبیر مردم و کوچه بازار گاه میگن فلبشمار، فلبشمار این پول، یعنی الان دستتون پول نقد رو گرفتید، جنس هم اینجاست، پول رو میدید جنس رو میگیرید، یعنی کالا باها دقیقا هر دو فلمجلس هم. این میشه معامله چی؟ نقد. تو این هیچ دینی لازم نمیاد، کسی به کسی هم متعهد نمیشه، دادید و گرفتید و رفتید تمام. اما گاه نه، گاه شما این پول رو عرض به خدمتتون ندارید متاسفانه، در انتظار این هستید که بیاید اما کالا موجوده، میگید آقا من متعهد میشم به جناب عالی، این چک نمیدارم، این دست نوشته، این سفته، این برات، من از شما این جنس رو میخرم 31 روزه، 62 روزه، به اصطلاح آقایان اهل تجارت مثلا 62 روزه از شما میخرم، کالا موجوده اما باها موجود نیست. الان وقتی شما این قرارداد رو بستید و این خرید و فروش امضا شد، اون مبلغی که در قبال این کالا وجود داره دقیقا منتقل میشه به عهده خریدار، این میشه دین مافزمه، این دینه، این مصداق دینه. یعنی الان شما نسبت به این فروشنده کالا شدید مدین، دارای دین شدید. پس دین تو معامله چی میاد نوعا؟ تو معاملات نسیه میاد مثلا، فرض بفرمید. از اون طرف پس بنابراین اینجا جایی است که کالا وجود داره، باها هم وجود داره. عکسش ممکنه باشه، ممکنه من پول دارم الان فراوان، یکی از راه‌های استفاده از پولی که ضد رباست، یا من پول دارم چیکار کنم پس اگر اونطور باشه من سود نگیرم، ربای حرامه، یکی از راهاش اینه. من پول دارم اما این آقایی که الان میخواد جنس رای من بده جنس نقدی نداره الان، این کشاورز الان این موقعی سال داره فکر میکنه بالاخره خدای ما سال آینده چه بکنیم، ما این زمین رو میخواییم آماده کنیم، هموار کنیم، نمیدارم عرض به خدمتون بذر تهیه کنیم، مشکلات کشت و فلان اینها داریم و بالاخره نیاز به یه پولی داره، حضرت عالی هم این وجه رو آماده دارید، میگید بسیار خوب الان برج 10 من به جناب عالی این پول رو میدم، دقیقا مشخص کن 6 ماهه از شما 10 تن گندم میخرم به مبلغ تن این چن، اینم پول نقد خدمت جناب عالی. رأس 6 ماه میرید کنار مزرعه از خرمن بار میکنید، گندمتون میبرید انبار خودتون. اینجا الان پول موجوده اما کالا موجود نیست، این معامله سلف یا سلام. الان شما که پول رو دادید، این آقایی که میخواد به شما جنس بده برای شما ذمه‌اش چی شد؟ شد مشغول. این الان مدینه، دین داره به شما 10 تن گندم رو در قبال این پولی که دادید. پس اینم یه راه ایجاد دینه. راه نوع سوم، مورد اول پول نقد، جنس نقد. دوم پول وجود ندارد، کالا وجود دارد. سوم پول وجود دارد، کالا وجود نداره. میمونه قسمه چهارمی که نه پول هست نه کالا هست، هیچ کدوم وجود نداره، هم پول میخواد به شکل دین باشه هم کالا به شکل دین. من به شما 6 ماه دیگه این پول رو میدم، شما هم به ما 8 ماه دیگه این کالا رو بدید. این معامله نام اون در اسلام بیع الکالع یا بیع الکالی، این معامله باطل و حرامه، به هیچ وجه منعقد نمیشه. نمیشه در یک قرارداد اقتصادی دو تا دین باشه، باید یه دین باشه، یا دین کالا باشه یا دین باها باشه، یکی از این دو، هر دو نمیشه. حالا این که گفته میشه کالا، کالی از ماده کلعه میاد به معنای مراقبت، کلون یک لول آخر، هر کدوم مراقبه که او فرار نکنه، در نره، انجام بده، پولشو بیاره، جنسشو بیاره، یه چیز وحشت انگیزی است، اصلا به هیچ وجه من البتو در اسلام مورد تأیید نیست و مقبول نخواهد بود و باطل و حرام است. خب پس بنابراین این دین رو ملاحظه فرمودید، ممکنه تو معامله نسیه بیاد، تو معامله سلم میاد دین، ممکنه عرض به خدمت جناب عالی در کنار وام باشه و راه‌های دیگری برای ایجاد دین وجود دارد. این دین، تعریف دین. اما عرض میکنم یه نکته دیگه هم اینجا بد نیست اضافه بشه، و اون این است که انسان هنگامی که از مادر متولد میشود، در دوش انسان هیچ دینی وجود ندارد، انسان به هیچ کی دین نداره وقتی از مادر متولد میشه، یعنی ذمه انسان فارغ و خالی است وقتی میاد پا به دنیا میگذارد. اما به تدریج که میاد رو به جلو، اینو توجه کنید چقدر ظریف بحث، اولین شیعی و اولین حقی که میاد به ذمه انسان، به انسان میشه مدین و صاحب دین میشه حق الله نیست، حق الناس است. یه انسان مسلمان وقتی رشد میکند، یه کودک 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، 10، تا قبل از سن بلوغ هیچ دینی نسبت به خداوند سبحان نداره در وظایف و تکالیف شرعی، مدین نیست. اما همین آزاده 8 ساله یک مرتبه این سنگ رو بر میداره در فلاخون میکشد و میکوبد به شیشه همسایه، تا که شیشه همسایه رو میشکند این میشه مدین. الان دین داره نسبت به قیمت این شیشه، صاحب نسبت به این صاحب خانه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. قاعده اتلاف یعنی تلف کردن مال یک انسان، میاد به این آزاده رو مدین میکند. حالا قضیه دو جور میشه، این صاحب خانه که شیشه شکسته هست، شیشه خونه شکسته شده، دو کار میتونه انجام بده. یا میتونه بیاد گریبان بزرگتر این کودک رو بگیرد، به اصطلاح ما ولی این رو اینو احضار کنه، بگه آقا این شیشه شکسته، این بچه شیشه شکسته و پول شیشه ما رو بدید. یا این که اگر صبر و حوصله ای دارد و امید به آینده و باقی ماندن و زندگی دارد، صبر کنه تا این آزاده انشاءالله به سن بلوغ برسد و توانمندی اقتصادی بکنه، بعد دادگاه شکایتی بکنه و بعد پولش طلب کنه از این، اما تأمین دلیل بکنه، الان کروکی رو حفظ کنه تا بتونه در آینده دینش رو بگیره، قانونا میتونه بگیره. بنابراین ببینید اولین دینی که به عهده انسان ها میاد چیه؟ حق الناس، حق یکدیگر. بعد دین الهی می آید. دین حق الناس تقدم بر دین حق الله دارد در این موارد، از جهت آمدن و مشغول ذمه شدن. بسیار خوب، حالا با این مقدمات که دین رو تا حدی دانستیم و جزئیات اون گفته شد، کسانی که ایمان آوردید، ازاد هداینتم به دینن، هنگامی که بین خودتون یه قراردادی میبندید که تو این ایجاد دین میکنه و تعهد ایجاد میکنه، الی اجل مسمن فکتبو. دو نکته اول رو همینجا استفاده میکنیم. اولا نسبت به قراردادهای اقتصادیتون که ایجاد تعهد میکنه، حتما زمان مشخص تعیین کنید. یعنی قرارداد و تعهد بدون زمان فایده نداره. حتما اگر دینی دارید، تعهدی به هم میخواید انجام بدید، این زماندار باشه، مشخص باشه از جهت زمانی، اونم زمان معلوم خوب، زمان روشن شفاف. یعنی اگر به هم وام دادید، مشخص کنید 3 ماهه باید رأس این تاریخ 1 فلان فلان پرداخت کنید. اگر بیع نسیه است، کاملا مشخص باشه شما در این تاریخ دقیقاً روز مشخص، ماه معلوم، همه چیز شفاف، این تاریخ پرداختتونه. اگر سلمه، هر چه هست، تاریخ دقیق روشن داشته باشید، عجل داشته باشید، یعنی زمان مسمى باشه، یعنی مشخص و تعیین شده باشه. گاهی زمانهایی رو در گذشته مثلا سهلنگاری میکردن، زمانهایی رو به کار میبردن، اون دانش شناسایی زمانهای دقیق نبود، تعهدات اخلاقی نبود. فرض بفهمید در مثلا میگفتن انشاءالله باشه گندمامون که اومد سر خرمن به شما خواهیم داد این دینتون رو، این شد وعده سرخرمن، و وعده سرخرمن هم تا حال روز اون معلومه و این مشخصه چی شد. میگفتن عند قدوم الحاج، وقتی حاجی از مکه آمدن به حج آمدن، بعد انشاءالله دین شما رو پرداخت کرد. اتفاقا حاجی هم نمی آمدن، اون سال مشکلی پیش می اومد و راهزنا بین راه اذیت میکردند و گذشته اون حالا زیاد بود دیگه، این حاجی ها با 6 ماه تاخیر می آمدن، اصلا جور دیگری می شد قضایا. نه، الی اجل مسمى، هنگامی که با هم تعهد اقتصادی دارید، تعهدتون دارای تاریخ مشخص معین شفاف باشد. علاقه جلن مسمن. خب این یک. دوم فکتبو. اگر بین شما یه قرارداد اقتصادی شکل گرفت که ایجاد تعهد کرد، حتما این رو بنویسید. فکتبو. فکتبو اینجا از ماده کتابت، از خود کتابت به معنای تثبیت کردنه. اگر نوشته را هم کتاب میگویند، یعنی تثبیت کردن و ثابت کردن یک مطلب و روشن کردن. حالا چرا بنویسیم؟ چرا اگر شما مختصری هم الان گفت آقا جیبت این مبلغ هست؟ بدی من کار دارم، بدید. اما همونجا خواهش میکنم اگر ممکنه هم پشت همین پاکت سیگارتون هم بنویسید. اگر ممکنه پشت همین کاغذ جیبتون هم در بیارید، بگید فلانی من چقدر دادم بهت، این مبلغ بنویسید، بعد اونم یه امضایی بکنه، یه انگشتی بزنه به قول ما. حتما این کار رو بکنید. فکتبو. خداوند به شکل چی دستور میدهد؟ به شکل فعل امره. فکتبو، بنویسید. حالا آیا از این امر وجوب استفاده میشه یا صرفا استحباب و تأکید؟ احتمال دوم قوی تره، اما خیلی جدی قرآن مطرح میکند. فکتبو، اینو بنویسید، حتما قید کنید. چرا؟ چه نیازی است اگر ما یه تعهدی با هم داشتیم این رو در قالب یه قرارداد مکتوب و نوشتاری در بیاریم؟ اولین نکته‌ای که وجود دارد واقعا بدون هیچ سوء نیتی، فإن أول الناس أول الناس، اولین انسان اولین فراموشکار بود. ولقد عهدنا إلى آدم ما با آدم تعهد کردیم اما فنتسیه، جناب آدم فراموش کرد تعهد ما را مثل اینکه کار دیگری انجام داد. و ما هم پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب بالاخره ما هم فرزندان آدمیم، ما هم در بوته نسیان قرار میگیریم. اولین آفتی که برای دین وجود داره نسیان و فراموشی است. شما الان میگیرید این مبلغ رو، کمان که تو زندگی خودمون چقدر پیش اومده، شما یه مبلغی رو از کسی میگیرید، یه مبلغی رو به کسی میدید، بعد فراموش میکنید. خب بعد این دیگه شما از خاطرتون کلا رفته است. اون بزرگوار هم واقعا فراموش کرده، مثل شما هیچ سوء نیتی هم نبوده. خب آقا این دین باقی مونده الان، این باقی مونده. حالا شما فراموش کردید، دین از بین میره شرعاً؟ نه. چی میخواد پرداخت این دین بکنید اگر رفت به اون سو؟ چجور میخواید اینو پرداخت کنید؟ پس این رو بنویسید، سند کنید که بماند. و الا ممکنه شما این دین رو میدید بعد ننوشتید، بعد اینا فکر میکنید خدای من به کی این مبلغ رو دادم، این جنس رو به کی دادم، بعد نهایتاً کجا باید پیداش کنید؟ تو نماز. باز تو نماز مشغول میشید که خدای اینو به کی دادم، به کجا دادم، و تو نماز پیداش میکنید. خب پس این کارو نکنید که نمازتونم بهتر حفظ بشه. فرمود فکتبو، یه مشکل اصلی نسیان است، فراموشی است. دوم، مسائل مالی عزیزان لغزندگی دارد. اینکه انسان ها واقعا یکی از مهمترین امتحان های اونها در مسائل و بدبستان های اقتصادی است. توده مردم و عامه مردم میگفتن اگر میخواد کسی رو خوب بشناسی یا با او یه بدبستان اقتصادی بکن، معامله ای بکن، یا با او مسافرت کن. در سفر یا در این مسائل اقتصادی دست انسان ها رو میشه و خودشون رو مشخص میکنن. کاملا درسته این واقعا. خود این مسائل لغزنده، شما به یک کسی ارادت دارید، شناختم دارید، اما حالا در یه معامله اقتصادی باش قرار میگیرید، میبینید آواز دهل شنیدن از دور خوش است. ای کاش افتن چنین کاری رو نمیکردید و همون گمان و خوش قبلیتون رو نسبت به فلان کس حفظش میکردید و خراب نمیکردید دیدگاه خودتون رو، چون چیز دیگری دیدید در این معامله و در این بدبستان. مسائل مالی لغزنده است. به دنبال تعهدات مالی، تهدید دوم بعد از فراموشی جهل و انکار، انکار کردن است. شما یه دینی ایجاد میشه، نسبت به کسی طلبی میاد به تعبیر ما، بعد میگید آقا ما اون خاطرتون هست اون جنسی که به شما دادیم شما ندادید؟ میگه کدوم جنس؟ خدا پدرتو بیامرزه. ما سندی داری بیار؟ ما که به شما از شما چیزی نگرفتیم، ما کی گرفتیم؟ شما هنگامی که مدرک معتبر و مکتوب ندارید، قابل اثبات نیست، دین شما هم از میان خواهد رفت. دومین مشکلی که تهدید می کند، اگر غیر خوشبینانه نگاه کنیم، اون گزندگی مسائل اقتصادی و طمع ورزی انسان ها و انکار. کم از این سراغ دارید در طول زندگیتون؟ از اینها کم دیدید؟ همونطور که قسم اول گاه به یک کسایی ما واقعا دین داشتیم فراموش کرده بودیم، بعد یک بار خدا عنایت کرد یادمون اومد، گفتیم فلانه بابا چرا نگفتی؟ من از تو 6 ماه قبل گرفتم، 1 سال قبل گرفتم، چرا نگفتی؟ ما اومدیم یه چیزی خریدیم رفتیم فراموش کردیم. حالا ممکنه ناچیز یا صاحب اهمیت باشه، فرقی نمیکنه. همینطور هم نوع دوم تو زندگیمون زیاد دادیم در این سالها. هر کداممون به تجربه خودمون دیدیم مواردی رو که به تعبیر عامیانه از بیخوبون خوردند و رفتند و بردند. این هم نوع دوم. هنگامی که فکت و بوه شد، اون سند خودش دلیل مطالبه است و امکان گشایش قانونی رو برای ما ایجاد میکند. عامل سوم، سومین نکته ای که کتابت به خاطر آن است، عامل اصلی است که خود تلموت علا غلد آدم خط تلقلاده علا جید الفتاد. همان کلام زیبای حسین بن علی است که مرگ بر سینه فرزندان آدم مانند سینریز و مانند گردناویز دخترکان است که پیش روی اینها بر سینه اینها آویزان است. مرگ هم برای همه فرزندان آدم پیش روی ایناست. هیچ اعتباری به این که چه بنده چه دوستان عزیز تعارف هم ندارد. فردا شب در این مجلس باز کنار هم بنشینیم، اعتباری نداریم. یعنی نمیتوانیم 100% جازماله بگیم. اون چه میگوییم، ولا تقولن لشیء عنی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. میگیم ان شاء الله فردا شب خدمتتون ادامه آیه رو توضیح خواهیم داد. اما ممکنه توضیح ندیم فردا شب. این اراده الهی است، مقادیر الهی است، مشیت الهی و صدها مطلب دیگری که در کنار اون وجود دارد، که این مرغ عجل بر شانه چه کسی بنشیند و چگونه باشد نمیدونیم. آمدیم ما الان معامله انجام دادیم، اما پا رو بیرون گذاردیم، متاسفانه تصادفی سانحه‌ای تموم شد. خب حالا شما طلبکار صاحب این دین اینو چجوری میخواد نسبت به این متوفا اثبات کنید؟ میایید در روز اول و دوم که فوت کرده است میگید آقا ضمناً ما نسبت به خدا رحمت کند، انشاءالله خلداشیان جنت مکان مرحوم عبوی مرحوم آقا ما ضمناً چند روز قبل معامله‌ای داشتیم. برسه محترم تا هفتم میگن چشم چشم انشاءالله کمی سرمون خلوت میشه. تا قبل از چلم میگن بسیار خوب اینو گفتیم با اخوی یا با اینها گفتیم بررسی میکنیم. بعد از چلم که تموم میشه تا سال دیگه میگن حالا ما که علمی نداریم تردید داریم، حالا دیگه انشاءالله که مدرکی دارید بیارید. بعد از سال میگن آقا برو دنبال کارت، اصلا تموم شدی یعنی انفا وجود نداره دیگه. اصلا این بحثا چی؟ تو از اون بنده خدا اگر دینی داشتی برو طلب کن، به ما کاری نداره، ما دخلی نداره، تمام میشه. اما هنگامی که سند مکتوب قانونی ارائه کردید، سخن شما هر کجا به کرسی می نشیند و می توانید طلب دین کنید. پس نکته سوم خود مرگ، خود نابودی است، رفتن انسان هاست که همه این گفتگوها و شفاهی این چنینی رو از بین می برد و نابود می کند. لذا فکتبو بنویسید. پس بنابراین به دلائل بسیار عاقلانه حکیمانه خداوند سبحان دستور نوشتن میده در دیون و در این تعهدات و بدبستان هایی که بین انسان ها ایجاد میشه که من سه عنوان اون رو حداقل اشاره کردم. پس مسلمانان اگر بین شما تعهد ایجاد میشه از جهت اقتصادی، اولا با زمان مشخص این تعهدات رو اجرا کنید، الی اجل مسمى باشه. ثانیاً نوشته بشه اینها رو فکتبو. خب حالا خوب دقت بفرمایید، میرسیم به قانون سوم. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. کی بنویسد؟ ولیکتب، حتما باید بنویسد بین شما، در بینتون کسانی که میخوان بنویسن، کاتبی باشد که به عدل بنویسد. اینجا من یه بحثای گسترده تری دارم که کاملا هم لطیف و زیباست. ببینید خداوند به چه نکاتی در کلام خیش توجه ما رو جذب میکنه. و اینها یه مسائلی است که 5000 سال قبل هم اگر بشر تمدن داشت به اینها نیاز داشت، 5000 سال آینده هم نیاز داره. یه قواعد ثابت مسلمی است که هر کجا که دو انسان با هم بدبستان اقتصادی دارن، این قواعد و احکام همونجا ثابت. شرق نمیشناسه، غرب نمیشناسه، اسلام و یهودی و مسلمان هم نمیداند. یه قوانین اجتماعی مدنی حقوقی قابل استفاده و احراز و بهره برداری در هر عصر و زمانی است که خداوند بازگو میفرماید. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، باید بنویسد بین شما این رو یه کاتبی به عدل. آیا همه کس میتوانند بنویسند این قراردادها را، این تعهدات را؟ والله اگر بحث ساده ایست و من از شما این مبلغ را میخواهم یا بدهکارم، بله. اما اگر این تحت یه تعامل و تداین، یه معامله، یه عقد قرار داده، نه. در نوشتن عقود و قراردادهای اقتصادی اینجا حاجت به دانستن یه فنون است، یه قواعد و قوانینی نیست که هر کدام از اینها ممکنه انسان فارغ التحصیل رشته عالی هم باشه، به 5 زبان هم مسلطه، به 4 زبان هم می نویسه، اما نوشتن یه قرارداد مبایعه، نوشتن یه قرارداد اجاره، حتی نوشتن یه قرارداد سلف، فقط اینها نیست که من فارغ التحصیل دانشگاه فلان هم نمیدونم، از فلان کرسی مثلا من صاحب کرسی فلان رشته نمیدونم تجربی هستم، نه، اینا فایده‌ای ندارند. اینجا کسی باید بنویسد، کاتبی بنویسد که میداند چه چیزی را مینویسد. ببینید عزیزان، وقتی بناس یه قراردادی انجام بشه، شما یه ارکانی دارید، فرض کنید یه قرارداد بی رو من عرض میکنم، خرید و فروش رو، اینجا شما متعاملین دارید، یعنی خریدار و فروشنده. آیا هر کسی میتواند چیزی بخرد، هر کسی میتواند چیزی بفروشد؟ خیر خیر، ابدا. خریدار شرایطی داره، فروشنده شرایطی داره، شرایطی دارد، یه خصوصیاتی دارد. آیا یه فرزند 10 ساله میتواند طرف یه قرار داده یه معامله باشه؟ نه، نمیتواند. این مسلم نیاز به ولی دارد، یه کسی باید باشه که به جای اون بتونه بنشینه پای قرارداد و امضای قرارداد بکنه تا اون که احراز سن بلوغ میکنه فهن آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم، تا اون زمانی که به سن بلوغ میرسه به خودش قبض و بسط میتونه در رشد اقتصادی پیدا میکنه، سرمایه خودش پیدا کنه. متعامله این طرفین قرارداد یه شرایطی دارن، یه خصوصیاتی دارن، اینها در قانون تعریف شده، در کتاب تجاره تعریف شده، در فقه گفته شده. کسی باید این قرارداد رو بنویسد که بداند شرایط متعامله و متعاقده چیست، و الا به سادگی که نمیتوان این رو نوشت. دوم، اینها دارن معامله میکنن، یه چیزی رو میخرن و میفروشن. آیا هر چیزی را میتوان فروخت، هر چیزی را میتوان خرید؟ ابدا. یه چیزهایی که خرید و فروش و مسلم ممنوع و حرام است، اصلا نمیشه اینا، اینا قابل انتقال نیستن، یه چیزهایی اصلا قابل انتقال نیست، مالیت نداره، هیچ نمیشه برای اینا دین برای کسی بیاد. و اینها کاملا تعریف شده است در کتاب فقه و تجارت و حقوق ما، در قوانین حقوقی ما هم تعریف شده است، متخذ از فقهمون. کسی باید بنویسد که اینو ببین، میگن شرایط عوضین، شرایط عوضین رو بدانه، یعنی بدانه کدوم پول کدوم کالا قابل انتقال است، این باید بنویسد. سوم، آیا هر معامله ممکن انسان ها میخوان با هم یه معامله بکنن اما قائل به یه شروطی هم، میگه من این خانه رو به تو میفروشم به این شرط، من به این شرط این خانه رو میفروشم که تا 3 سال مثلا حق استفادهش از من باشه. بزرگی زنگ میزدن، خیلی خوب اظهار فهمودن، احساسم کردن، یه شخصیت علمی هم بودن، از پزشکان معتبره مثلا، فهمودن من اینطور اجاره کردم مثلا، بعد باز به این شرط این که استفاده بود عزیز من، این که نمیشه. هر شرطی در هر معامله مجزا نیست. یک کسی میتواند زن و شوهری با هم ازدواج کنن، بعد بگه من مثلا این خانم رو عقد میکنم به شرط این که، به این شرط که مثلا اون خانم بگه من همسر شما میشم به شرطی که هیچ تماسی با هم نداشته باشیم، این عقد به طور کلی باطله، یعنی این شرط منافات با مقتضای عقد داره. شما خونه تون اجاره میدید به کسی، میگید به شرط این که از این خونه برای نشیمن استفاده نکنید، توش ننشینید، خب این که نمیشه، اینو میخوان پس برای حلوا حلوا کردن به قول عوامون ناس، این که فایده ای نداره، این شرط مخالف با چیه؟ مقتضای عقده. برای معامله شروطی وجود داره اما همه شرط‌ها قابل قبول نیست، بعضی از شرط‌ها فاسدن، بعضی از شرط‌ها مفسدن، اصلا شرط را عقد را هم از میان میبرن. پس چه کسی باید بنویسه این قراردادها رو؟ ببینید عزیزان، ما میگیم آقا مهم نیست، خودمون کار انجام میدیم، من اینو جدی میگم، خوب توجه بفرمایید، اینها خیلی نکات ظریفی است که استفاده میشه از کلام الهی. ما میگیم خودمون بلدیم یه چیزی مینویسیم، اما فردا روزی که اختلاف انجام شد، شکل گرفت، بعد که این کاغذ رو میگذارید پیش یه حقوقدان، یه فقیه، وقتی نگاه میکنه میخنده، رو میذاره کنار، میگه این نوشته شما اعتباری نداره، کاش همونجا یه مبلغی رو صرف میکردید، میرفتید یه دفترخانه اسناد رسمی، یه کاتب بالعدل مینوشت این قرارداد شما رو، این تایید کار دفترخانه است. کاش این رو برای شما یک کسی مینوشت که اشراف به جوانب داشته باشه، اینو یه فقیه مینوشت، یک کسی مینوشت که مسلط باشه به قواعد تجاری، بعد در به تمام اختلاف ها بسته بود، همه چی شفاف سازی میشد، در این صورت اینه، در این صورت اینه، تعهدات اینطور عمل میشه، فروشنده ملتزم به این موارده. و گاهی شما الان میخونید بعضی، بعد با خودتون میگید آقا چی بنده خدا نوشته، نمیدونم عقد خارج لازم است و اسقاط کافه خیارات شد، مخصوصا خیار، آقا میگن خیار چیه، خیار سبز است، خیار فاز، همین ها میبینید روز اختلاف همین ها به کار شما میاد، میگن آقا میذار جلوتون بفرمایید، جناب علی خودتون گفتید، ادعای قبن دارید، اسقاط کافه خیارات شد، تمام خیاراتو خودتون اسقاط کردید، امضا هم کردید، شیش قبضه هم کردید امضاتون رو، خب پس بنابراین چه ادعای قبنی دارید؟ مخصوصا خیار قبل، خاصتا خیار، خدا رحمت کنه، واقعا هستن عزیزان الان در محفل ما بعضیا از این بزرگوارانی که اینها از این عزیزانی که می نوشتن این سندها رو، نسل قبلی که اینا پخته این کار بودن، یعنی واقعا خط خط که می نوشتن کلمه کلمش معنی داشت، بار فقهی داشت، بار حقوقی داشت، بعد این شاگردان اینا بهش گفتن آقا چرا اینو نوشتید، بعد توضیح میدادن میفهمیدن چه خبر است، چرا این جمله رو بنوشتن، چرا این جمله رو الان نوشتن، چرا چطور نوشتن، فارسیش عربیش، اینها تمام اختلافات رو حل میکرد این نوشته های درست. و واقعا این نوشتن یه تخصص عزیزان، من اینو تأکید کنم، ببینید ما در اسلام یه واجباتی داریم، یه واجباتی داریم به اینها میگن واجبات نظامیه، واجبات نظامی این نظامی، واجبات نظامی اون معنای نظامی و ارتش و ملیتاریسم و اینها نیست. نه، نظام اینجا به معنای همونه که در کلام انگلیسی چی میگیم؟ سیستم. این معادله با سیستمه. واجبات نظامی یعنی واجباتی که سیستم اجتماعی رو پابرجا میکنه، اون حالت نظم اجتماعی رو پابرجا میکنه. یه واجباتیست، یه شغلهاییست در اسلام جز به واجبات نظامی است. یعنی باید اینا واجبه برای حفظ جامعه این شغلها پیش بینی بشه. از کوچکترین بزرگترین فرقی نمیکنه. یه شهر یه میلیونی نیاز داره به این که حداقل 500 تا نانوایی داشته باشه. واجب 500 نفر تو این شهر برن نانوا بشن. برای این یه میلیون واجبه. حالا اگر رفتن عده‌ای شدن دیگه از واجب کفایی بدل میشه، دیگه ساقط میشه از دیگران. اگر نرفتند بر گروهی واجب عینی میشه، حتما باید برن، دیگه از واجب کفایی بودن خارج میشه. جامعه نیاز به طبیب داره. طبابت واجب نظامیه، یعنی یه عده‌ای در جامعه بود برن حتما طبیب بشن. اگر یه وقتی بود که مردم شوق به طب نداشتن و دانشکده‌های پزشکی پر اشتغال نبود، لازم است که حکومت گروهی را هزینه کنه، بودجه کنه و اینها رو بفرسته به سوی طب و اینها طبیب بشن. اینا رو میگن واجبات نظامیه. فقیه هست، طبیب هست، حتی ببینید در حدی پیش‌بینی میشه به قصاب و کفان و دفان. و جامعه نیاز داره به این کسی که مرده ها رو دفن کنند، گور بکنند، قبر حفر کنند. این هم جزء واجبات نظامی است در اسلام. تمام اینا پیش بینی میشه. خیلی زیباست این بحث های فقه، واقعا زیباست. از این واجبات نظامی وجود کاتبه، یعنی کسانی باشن که اینها بتونن قراردادها، در گذشته اینها پیش قاضی ها بودن، نوعا در اون سیستم قضایی سابق اینا بودن، می نوشتن این قراردادها رو. این کاتب ها می نوشتن ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل، یک کسی بنویسه که کاتب باشه، این توانمند باشه در نوشتن. خب حالا آیا بنویسه بعد منظور این که خب نیاز به پول گرفتن هست یا نه دیگه حالا خدا گفته بنویس بس باید بنویسه دیگه مثلا؟ نه، این نوشتن کاتب به معنای نوشتن رایگان و مجانی نیست. واجبات نظامی اصلش واجبه اما مجانی بودنش واجب نیست. یه طبیب لازمه برای جامعه، اما باید پول بگیره، امورات زندگی داره و مسائل خاص خودش. این کاتب هم بنویسه اما پولش رو طبق تعرفه دریافت کنند. ولی یک تو بینکم کاتبون بالعدل، اما به عدالت بنویسه. اون کاتب نه به خریدار کاری دارد نه به فروشنده، نه به این صاحب دین نه به اون مدین، باید بالعدل بنویسه طبق اون اصول کاری خودش، طبق اون حقیقتی که بین اینها جاریست بنویسه. کاتبون بالعدل. ولا یعب کاتبون ان یکتبه، و این نویسنده خیشتن. خیلی جمله زیبایی اینجا وجود داره، من همین رو بگم این قسمت آیه فهم کنم دیگه، امشب بیش از این نتونیم از این آیه رو بحث کنیم. فرمود ولا یعب کاتبون ان یکتبه، اون کسی که کاتبه و توانایی نوشتن داره خیشتنداری نکنه. وقتی اومدن گفتن آقا بیا برای ما این قرارداد بنویس، بنویسه، اینو بنویسه، ناز نکند. ان یکتبه ولا یعب کاتبون ان یکتبه. بعد ببینید چقدر زیبا قرآن باز مطرح میکند، کما علمه الله، بنویسد همونطور که خدا بهش یاد داده است و تعلیمش داده. دو معنا از آیه استفاده میشه. یک، کما علمه الله یعنی این رو بنویسد طبق همون قواعد تشریعی، طبق قوانین عمومی. کما علمه الله یعنی همون هایی که تعلیم خداست، شریعت تعلیم خداست، قواعد فقهی و عمومی تعلیم خداست، یعنی قانونی بنویسه، سلیقه‌ای و ذوقی ننویسه این قرارداد رو، طبق همون قواعد، همونطور که عرض کردم شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، همه شروط، تمام عقد رو پیش بینی کند، بررسی کند. حالا این یک صفحه میشه، یک صفحه، دو صفحه میشه، دو صفحه، هر چی میشه، یه قرارداد جامع کامل بنویسد کما علمه الله. اما یه معنای ظریف‌تر داره، این کاتب بنویسه کما علمه الله یعنی چی؟ یعنی همونطور که خدا بهش این نعمت رو داده، که این توانایی رو داره، این علم رو دارد و این دانش رو دارد، از این دانشش نسبت بندگان خدا مزایقه نکنه، بدون کما علمه الله، همونطور که خدا بهش داده. این جمله لطیفی است که همه جا این رو داریم. بالاخره شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. این رو استفاده میکنیم از آیه. این که در روایات داریم در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، بالاخره زکات علم رو که فرمودن یه بخشش همینه. حالا این که انسان همان گونه که خداوند گوشه هایی از معرفتی و دانشی و آگاهی به اون آموخته است، از این دانش آگاهیش دریغ نکنه و مضایقه نکنه و در اختیار بندگان اون قرار بده. حالا گاه ممکنه این رو رایگان قرار بده، گاه ممکن است نه، در قبال این عوضی هم دریافت کنه، اون فرقی نمی کنه. فربود ولا یعب کاتبون ایک دو بکما علمه الله. البته این رو عرض میکنم، ما فقط یه جا داریم که اخذ اجرت جایز نیست در اسلام در آموزش، اونم در آموزش نفس واجب دینی است. یعنی اگر یه واجبی رو یه کسی در معرض اینه که هیچ راهی هم نیست، فقط این واجب، الان کسی میخواد نماز رو به کسی یاد بده، این مسلمان شده الان میخواد نماز رو یاد بگیره، این آقا میگه نماز میخواد یاد میخواد نماز به من یاد بده، میگه نه خب بالا رفته گوشت هم گرانه. نه این نمیشه، اینجا اینو گفت دیگه. اگر بناس نماز رو آموزش بدی به کسی دیگه، برای این آموزش نماز حق اجرت گرفتن نداری، این میشه اخذ اجرت بر واجبات که در اسلام حرام است. بر واجب دینی، اگر واجب دینی رو بخوان آموزش بدن، اینجا پون گرفتن معنا نداره و نمیشه. حالا مسائل غیر واجب نه، اون شاملش نمیشه. فرمود ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله. خب این همان گونه که خدا به او آموزش داده است و این نعمت رو بهش داده، و همان گونه که خدا تعلیم داده است، این طبق قواعد و قوانین تشریعی این قرارداد رو و مثلا مبایعه نامه رو تنظیم می کند و می نویسد. فلیکتب بنویسه، ولیوم للذی علیه الحق. این چون تا اول مطلب میشه، من همین قسمت رو میگم دیگه، ولیتب الله ربه رو میگذاریم انشاءالله برای فردا شب. ولیوم للذی علیه الحق. خب حالا من میخوام بنویسم، من کاتب کی بگه چطور بنویسم؟ باید خود اون صاحب دین، اون کسی که این دین رو پذیرفته است، دقیقاً صورت قرارداد رو و اون که بین این دو نفر میخواد اجرا بشه به من بازگو کنه، که من این رو در چارچوب قواعد حقوقی و فقهی تنظیم کنم و بنویسم. ولیملل، یملل از ماده املال، املال اون لام دومش بدن ده یا به همزه میشه، میشه املا. گاهی عرض میکردیم به دوستان در کلمه انشاء رو که توضیح میدادیم، میگفتیم املا و انشاء، این دو خاطره تو ذهنمون هست از زمان تحصیل، بالاخره از اون وقتایی که شروع شد اینها، با املا کنار می اومدیم یه جوری، چون میگفتند ما می نوشتیم و بالاخره قصه های دلمون هم می نوشتیم هر جور بود، اما انشاء مشکل بود، چون میخواست خودمون بالاخره نوآوری کنیم، بسازیم، خلاقیت میخواست. تو انشاء خیلی از بچه‌ها مشکل داشتن، بعضی هم که کاغذ سفید میگرفتن انشاءشون رو میخوندن سر کلاس، و اونها باز جور دیگری کار میکردن. املا همون املاله، یعنی یکی بخواند و اون دیگری. فلیمل للذی علیه الحق، اون کسی که بر دوشش حقه میخواد قبول کنه این دین رو، کاملا بیاد به این کاتب دقیق ماجرا رو بازگو کنه و اون هم بنویسد همان گونه که وظیفه اوست. ولی یتق الله ربه، انشاءالله برای این مطلب رو میگذاریم خدمت عزیزان برای نوبت آینده و فردا شب. تا اینجا مشاهده فرمودید که حداقل اگر به تشریح بخوایم بگیم 5 نکته رو از آیه استفاده کردیم که انشاءالله ادامه داره. بعد من یه جمع‌بندی بین تمام این موارد خدمت بزرگواران تقدیم خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.